رسید که طبق اخبار و اطلاعاتی که به دست رسانه‌ها رسید این نشست‌های مفیدی بوده. آقای دکتر ظریف بر اساس اون نگاه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر در واقع تثبیت صلح و آرامش در منطقه و حتی فرامنطقه، ایشون سعی کرد که تمام این نگاه و این مواضع رو به درستی تبیین بکنه. من خیلی ممنون.
متشکرم، ممنونم از شما آقای قادری، با شما خداحافظی می‌کنم. درباره شرکت دکتر ظریف وزیر امور خارجه در نشست دوحه گفتگو داشتم با محمد قادری، تحلیلگر مسائل منطقه. عزیزان شنونده، به پایان رویداد امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. خوب و خوش باشید و خدا نگهدار.
شنوندگان محترم، خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه همراهی فرمودید. برنامه‌های رادیو گفتگو رو، برنامه رویداد رو هم شنیدید. خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده برنامه پارلمان باشید.
آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
نماینده ملتی هستی که جز به اسلام بزرگ و عدالت
اسلام بزرگ بس حادث را انتخابون
مجرور در محل حوزه اخذ رأی شماره 3 در
امنی حوزه انتخابی اکثریت مطلق آقا به دست می رد.
من خطم به وزیفم عمل کنم.
پارلمان افشاگری درباره خط نفوذ آمریکایی.
رابطه بین آمریکا و ایران یک رابطه بین دو کشور دوست نبوده، رابطه ظالم و مظلوم بوده.
افشاگری دانشجویان پیرو خط امام.
آمریکا هر لحظه در حال توطئه بود و برای اجرای توطئه ها و نقشه های خود برای کسب اطلاعات از انقلاب بزرگ ایران نیروهای سازشکار، نیروهای غیر انقلابی داخلی را به بازی می گرفت و از آنها آلت دست می ساخت.
دانشجویان پیرو خط امام با اسنادی که از سفارت آمریکا به دست آورده اند همچنان در حال افشاگری هستند.
این اسناد را متعلق به ملت ایران می‌دونیم و وظیفه خودمون می‌دونیم که اسناد رو همه رو در اختیار ملت قهرمان ایران قرار بدیم.
در این بین درباره برخی نیروهایی که به ظاهر همراه انقلاب و امام هستند اسنادی پیدا می شود و منجر به بازداشت آنها می شود.
اسناد آقای میناچی، سند مربوط به روزنامه بامداد خون نمی شه و بعد اسناد.
از سرشناس ترین افرادی که بازداشت شده اند به عباس امیر انتظام، معاون و سخنگوی دولت موقت می توان اشاره کرد.
ما یک سری اسنادی که افشا کردیم مربوط بود به آقای عباس امیرانتظام و جریان مربوط به ایشون که این جریان متاسفانه بعد از انقلاب بر انقلاب ملت ایران حاکمیت داشت.
در 15 اسفند دفتر هماهنگی همکاری‌های مردمی رئیس جمهوری از کسانی که به بنی صدر رأی داده‌اند برای انتخابات مجلس یاری می‌خواهد و در مورد ترکیب مجلس هشدار می‌دهد. دخالت مستقیم رئیس جمهور در انتخابات مجلس نگرانی‌هایی را درباره مجلسی وکیل‌الدوله به همراه آورده است. 16 اسفند مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور درباره لغو کاندیداتوری نامزدهای مارکسیست به ماده‌ای در آیین‌نامه انتخابات اشاره می‌کند و می‌گوید:
در دل آیین‌نامه انتخابات دیده شده که کاندیدای مجلس شورای ملی باید مؤمن به مبانی اسلامی باشد و شخصی که صریحاً اعلام می‌کند من مارکسیست هستم نمی‌تواند معتقد به مبانی اسلام باشد و در مجلس سوگند یاد کند.
روز جمعه 17 اسفند آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز جمعه درباره خیانت گروه های مسلح و سوء استفاده از آزادی بیان مطالبی را بیان می کند.
ما از روز پیروزی انقلاب تا امروز دیده ایم همه این را در همه نقاط کشور بالعیان مشاهده کردن که گروه هایی با سوء استفاده از آزادی و حریتی که در اختیار همه هست حتی این جرأت و گستاخی را به خود دادند که سلاح در دست بگیرند و به روی مردم بیگناه بگشایند و کار خود را، خیانت خود را، هجوم و حمله خود را با استفاده از آزادی بیان و آزادی مطبوعات سعی کنند موجه جلوه بدهند، کوشش کنند میان برادران دو دستگی و اختلاف ایجاد بکنند.
عضو شورای انقلاب درباره تبلیغات انتخاباتی نیز نکاتی را یادآور می شود.
ما در آستانه انتخابات نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی هستیم. وقت هوشیاری مردم است. وقت مراقبت و دقت و تقوا به خرج دادن همه مردم و تک تک مسئولان امر است. این مجلس سرنوشت سازه، این مجلس طراح آینده است. کوشش کنن اون برادران و خواهرانی که از این یا اون کاندیدا حمایت می کنن به دیگران اهانت نکنن، سعی کنن برای تعریف دوستان و یاران خود یاران دیگران و دوستان دیگران را مورد تهمت و افترا قرار ندهند. همه تبلیغات بکنند اما کسی مانع تبلیغات دیگران نشود. کوشش کنید افراد را بشناسید.
به دنبال انجام نخستین دور انتخابات مجلس شورای ملی اسلامی جمهوری اسلامی، مسائل عنوان گردیده که ما را بران داشت که با چند تن از صاحب نظران و مسئولان مملکت گفتگو و بحث آزادی داشته باشیم.
مناظرات مختلفی در رسانه‌ها درباره نحوه برگزاری انتخابات برگزار می‌شود.
سید محمد حسینی بهشتی:
در مورد انتخابات مجلس، نمایندگان مجلس کیفیت رو مسکوت گذاشتن تا در هر دوره متناسب با مقتضیات اون دوره و امکانات اون دوره قانون انتخابات تدوین بشه. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که در این مرحله مسئولیت وضع قوانین رو داره و به هر حال هم باید قانون وضع میکرد، برای اینکه اگر نمیکرد اصلا انتخابات قابل انجام نبود. با خود قانون اساسی که نمیتونیم الان انتخابات انجام بدیم، انتخابات به هر حال یک لایحه قانونی میخواست.
شهید بهشتی با سعه صدر به سوالات و شبهات برخی گروه ها پاسخ می دهد.
نمی که از اشتباهات شماست که شما یه جور تفسیر دارید.
من درس کردم گروه هایی در همون موقع جنجال هم کردن که اینم یک توطئه است. این است که من عرض میکنم ما این بدبینی رو بگذاریم کنار و اگر یک طرحی که لااقل وقتی مطرح میشه میتونه در آینده راهگشا باشه و نشون بده راه حل مشکل رو، از همون اول با برچسب و داغ باطله از صحنه اندیشه مردم خارجش نکنیم تا پس فردا که مطرح میکنیم بیان ها خوب چطور شد، این که اون وقت توطئه بود چطور حالا مطرحش کردید.
22 اسفند امام خمینی پیام مهمی درباره انتخابات منتشر میکند. امام از دو نکته نگران است: اول کاهش مشارکت مردم و دوم حضور برخی نفوذی ها در مجلس بر اثر سهل انگاری مردم در توجه به معیارهای انتخاب نمایندگان.
خوف آن دارم که در اثر تبلیغات دامنه‌دار دشمنان نهضت اسلامی و مخالفان جمهوری اسلامی که در ظرف این یک سال با هر وسیله ممکن به تضعیف آن کوشا بودند و اخیراً که قدم آخر پیروزی را ملت عزیز هوشیار برمی‌دارند، تبلیغات و شایع‌سازی‌ها به اوج خود رسیده و چون خود و الهام دهندگان خود را در آستانه شکست نهایی یافتند، از هیچ تشبثی دست بردار نیستند که جوانان عزیز ما که به همت والای خود نهضت اسلامی را پیش برده اند، در این مرحله نهایی سردی و سستی از خود نشان دهند و تحت تأثیر این شایعه‌ها واقع شوند و شرکت در این امر حیاتی اسلامی خودداری کنند. این جانب که عمر نالایق خود را برای خدمت به اسلام و ملت شریف در طبق اخلاص تقدیم می کنم، امید است تقاضای متواضعانه و استدعای خیرخواهانه ام را بپذیرید و با شرکت عمومی خود در انتخابات قطع امید دشمنان جمهوری اسلامی و وابستگان به رژیم منحط سابق و هواخواهان آنان، خصوصا دولت آمریکای ستمکار، بنمایید. من نیز با حال نقاهت خود را برای شرکت مهیا می نمایم. خوف آن دارم که تبلیغات برای اشخاصی که به اسلام و جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند و اعمال و گفتار آنها در این یک سال شاهد آن است و اکنون برای راه پیدا کردن به مجلس و برای کارشکنی و جنجال در محیط مقدس مجلس شورای اسلامی خود را هوادار اسلام و مسلمانان جا می زنند، در قشری از ملت و جوانان پاک دل تأثیر کند و آرای مقدس خود را به کسانی دهند که به نفع اجانب با اسلام و جمهوری اسلامی مخالفت اساسی دارند. امید است ملت مبارز متعهد به مطالعه دقیق بر سوابق اشخاص و گروه‌ها آرای خود را به اشخاصی دهند که به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند و از تمایلات چپ و راست مبرا باشند و به حسن سابقه و تعهد و به قوانین اسلام و خیرخواهی امت معروف و موصوف باشند. باید ملت شریف بدانند که انحراف از این مهم اسلامی خیانت به اسلام و کشور است و موجب مسئولیت عظیم است.
با نزدیکتر شدن انتخابات مجلس شورای ملی، رسانه‌ها نحوه رأی دادن را به مردم آموزش می‌دهند.
البته انتظار هست که افراد قبلا کاندیدای مورد نظر خودشون مطالعه کرده باشند و افراد شایسته رو در نظر داشته باشند. معذرت برای یادآوری، چون تعداد زیاده ممکنه فراموش بکنن، پشت برگ تعداد افرادی که در تهران کاندیداست مشخصه، در این طرف هم 3 تا شماره هست، افراد مورد اعتماد خودشونو در اینجا یادداشت میکنن و در ضمن در هر حوزه رای گیری لیست بزرگی است که تعداد کل کاندیداها با خط دروش اونجا نصب شده. افراد باز برای یادآوری ممکن از اون لیست استفاده بکنن. لازم به یادآوری است که مسئولین حوزه ها این لیست ها رو در جای تنظیم بکنن و نصب داشته باشن که حتی الامکان در دسترس مراجعین قرار بگیره و توجه داشته باشن که در طول روز افرادی که برای رأی دادن می آیند در اونجا علامتی نذارن تا برای بعضیا سوء تعبیری به دنبال نداشته باشن.
در آخرین روزهای مانده به انتخابات مجلس، احزاب و گروه‌های انقلابی ائتلاف می‌کنند تا در تهران لیست مشترک بدهند. سرانجام لیست 30 نفره تهیه و به نام ائتلاف بزرگ صبح 22 اسفند در تهران پخش می‌شود، در حالی که فقط یک روز فرصت برای تبلیغات انتخابات باقی مانده است. آقای محمد خامنه‌ای از طرف حزب جمهوری اسلامی، آقای شاه‌آبادی از طرف جامعه روحانیت مبارز و یک نفر از طرف گروه‌های انقلابی دیگر لیست این ائتلاف بزرگ را امضا کردند. خبر ائتلاف مانند بمبی در تهران منفجر می‌شود. نهضت آزادی، حامیان رئیس جمهور بنی صدر و سایر گروه‌های سیاسی هم لیست می‌دهند.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
نظر به آخر برسم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بی کسم. تنها نرو ای هم قسم، نظر به آخر برسم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بی کسم. قربت شعر من چرا به گوش تو نمیرسه؟ خاطره های موندگار هنوز یه راه نفسه. ای هم قسم و گوش تو یه سایه بون آشناس، یه جا مثل خورشیدگر، یه بستر بی انتهاست، بستر بی انتهاست. تنها نرو ای هم قسم، چو لحظه شکستنم تموم شده صدای من، بیا تو من حرف بزنم. تنها نرو ای هم قسم نزار به آخر برسم تو این خزون بی بهار منم مثل تو بیکسم
لحظاتتون سرشار از آرامش شنوندگان عزیز و ارجمند. ساعت 13:20 هست. همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم میان برنامه کوتاه اشاره رو بشنوید.
اشاره.
با گذشت حدود 40 روز از حادثه زمین لرزه در شهرستانهای استان آذربایجان شرقی، خدمت رسانی به مردم در این شهرستانها در حال انجام است. مجید جودی، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:
دو تا شهرستان میانه و سراب تحت تاثیر زلزله قرار گرفتند و نزدیک به 84 روستا در دو تا شهرستان آسیب دیدند. از همون ساعت اولیه حادثه همکاران ما در منطقه حضور پیدا کردند و بعد از مرحله امداد و نجات که به یاری نیروهای امدادی شتافته بودند، شروع به ارزیابی واحدهای خسارت دیده کردند که نزدیک به دقیقاً 3000 واحد نیاز به احداث مجدد دارن تو منطقه، تو 84 روستا در دو شهرستان، و نزدیک به 2000 واحد هم نیاز به تعمیر دارن و کار ما الحمدلله شروع شده و کار بازسازی ما هم تو بخش واحدهای تعمیری رو تو اولویت قرار دادیم. ما برای هر واحد احداثی 40 میلیون تومان وام در اختیار مردم قرار میدیم و 10 میلیون تومان کمک بلاعوض. این صرفا در رابطه با بخش مسکنه، در رابطه با معیشت و اسباب اساسیشون نیست 15 میلیون تومان وام و 5 میلیون تومان کمک بلاعوض به مردم پرداخت میشه، و در رابطه با واحدهای تعمیری 15 میلیون تومان وام و 5 میلیون تومان کمک بلاعوض. در رابطه با اسکان موقت هم برای هر واحدی که 100% تخریب شده و نیاز به اسکان موقت داره 10 میلیون تومان دولت بودجه پیش بینی کرده.
همچنین آقای علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، هم از آخرین اقدامات انجام شده در این مناطق میگوید:
در این استان ما برآوردی که کردیم و واحدهایی که بازدید شده 3000 واحد احداثی در شهر و روستا هست، بین 1500 تا 2000 واحد هم تعمیری است. این رو وامش رو که 217 میلیارد تومان هست و بلاعوضش که 112 میلیارد تومان هست از طریق سیستم بانکی و دولت تامین اعتبار شد و الان اعتبارش در اختیار ما هست. و برای بلاعوض اجاره بها ما به دو روش عمل کردیم. یکی افرادی که اجاره بها خواستن، ما حدود 2237 واحد رو 3 میلیونشون رو دادیم اگر چادرشون رو جمع بکنن. 402 واحد این افراد هستن که چادرشون رو جمع کردن، گواهی آوردن، ما 7 میلیون بقیه رو دادیم. و همه این 3000 واحد اجاره بها میگیرن و در صورتی که کانکسی نگرفته باشن یا از اتاقکی استفاده نکرده باشن. 250 واحد هم اتاقک نصب کردیم. این اتاقک ها رو هم داریم در انبارامون، در همون منطقه 270 واحد این اتاقک ها موجوده که افرادی که بخوان براشون نصب میکنیم. البته 60 واحد هم کانکس توسط خیرین اهدا شده که نصب کردیم. ما افراد رو برای اسکان دائم 502 نفر رو به بانک ها معرفی کردیم که تا الان 316 واحدشون رو عقد قرارداد کردن، 114 واحد هم پیکنی کردن، 11 واحد به تنرزی فونداسیون و 5 واحد هم اسکلت نصب کردن. 100 دستگاه ماشینالات هم هست که آواربرداری میکنه. من میخوام عرض بکنم که هیچ نگران نباشن، تا آخرین واحدی که ولو برآورد نشده باشه، ما بازدید هم نکرده باشیم، اونها رو هر موقع بازدید کردیم و تایید کردیم که این خانه احداثیه، ما به بانک معرفی میکنیم و الان هم اعتبار داریم و در مراحل اولیه کار هستیم. این نگرانی که سهمیه تمام شده ما جا میمونیم، این نگرانی نابجایی هست و هیچ نگران نباشن مردم.
نیاز به نوسازی داره، بازسازی داره، انجام بدیم. کار سختی است، کار مشکلی است، ولی این بار بر دوش دولته.
120 میلیارد تومان از طریق کمیته امداد مردم در سراسر میهن اسلامی به ما کمک کردن. 41 میلیارد تومان نقدی بوده و 79 میلیارد تومان کالا.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هست.
ز این مایده زندگی پیشه ما چیست به جز بندگی؟ آنچه تغییر نپذیرد تویی، آنچه نمودست و نمیرد تویی.
از من و از تا مات من بی نیاز بردارت ای مایه ده زندگی پیشه ما چیست به جز بندگی آنچه تغییر نپذیرد تویی آنکه نمرد است و نمیرد 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 تویی.